خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما دیپلماسی یا جنگ، غرب در برابر دشوارترین انتخاب در 10 دقیقه پیش رو تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. لطفاً همراهی بفرمایید. گسترش رویارویی نظامی میان ایران و آمریکا در صورت تداوم دیگر صرفاً یک اختلاف دو جانبه نخواهد بود، بلکه بحرانی است که می تواند توازن‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در غرب آسیا و حتی ساختار نظام بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی ناظران بین‌المللی بر این باورند که هر گونه گسترش درگیری افزون بر خسارت‌های انسانی و اقتصادی آزمون جدی برای کارآمدی سازوکارهای حقوق بین‌الملل، نقش نهادهای چند جانبه و میزان همگرایی کشورهای اسلامی خواهد بود. یکی از مهمترین مباحث مطرح در تحلیل بحران‌های بین‌المللی نسبت میان دیپلماسی و اقدام نظامی است. در تحولات اخیر آنچه ناظران بین‌المللی را نگران ساخته است این واقعیت است که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات غیر مستقیم، آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی هماهنگ و گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند، موضوعی که می‌تواند پرسش‌های مهمی درباره میزان اعتماد به روندهای مذاکره و ضمانت‌های سیاسی توافق‌های آینده ایجاد کند. از منظر حقوق بین‌الملل استفاده از زور علیه یک دولت مستقل مطابق منشور سازمان ملل متحد تنها در شرایط مشخص و محدود قابل توجیه است و هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب این مقررات همواره محل مناقشه حقوقی و سیاسی بوده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند استمرار چنین روندی میتواند اعتبار سازوکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را با چالش جدی مواجه کند. دو جنگ اخیر تحمیل شده علیه ایران بیش از پیش اثبات می کند که واشنگتن هیچگاه قصد واقعی برای برقراری صلح با ایران نداشته است. در 9 اسفند 1404 درست زمانی که نشانه هایی از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با وساطت عمان مشاهده می شد، راکت ها و جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی حملات هوایی گسترده ای را علیه ایران آغاز کردند که به شهادت دومین رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنه ای و بسیاری از زنان، اطفال و شهروندان بیگناه ایرانی انجامید. این حمله مصداق راهبرد آغاز جنگ در پوشش مذاکره است. این رویکرد جدید محصول سیاست ورزی ترامپ نیست. این رویکرد سابقه ای طولانی در سیاست گذاری های آمریکا دارد. در سال 2009 مؤسسه بروکینگز یک گزارش سیاسی منتشر کرد و در آنجا بر استفاده از روندهای دیپلماتیک برای توجیه اقدام نظامی در آینده تاکید کرده بود. این گزارش تصریح می‌کرد که پیگیری روندهای دیپلماتیک این تصور را ایجاد می‌کنند که ایران راه حل مسالمت آمیز را نپذیرفته است و در نتیجه چاره‌ای جز اقدام نظامی باقی نمانده است. در این میان تحلیلگران سیاسی مثل داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل آمریکا، مطرح می کنند تنگه هرمز همچنان بی بدیل ترین گذرگاه راهبردی انرژی جهان و سلاحی قوی در دست ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آقای سفرنژاد:
مدت ها بود، سالیان سال بود، به ویژه بعد از بحث جهانی شدن و جهانی سازی و بحثایی که بعد از به اصطلاح دو قطبی سیاسی جهان و فروپاشی اون مطرح میشد، ژئوپلیتیک و تأثیر اون بر معادلات جهانی و روندها رو کمرنگ کرده بودن. یعنی مؤلفه ژئوپلیتیک رو در تعیین قدرت ملی کشورها کمتر مورد توجه داشتن، کمتر بهش میپرداختن. اما بعد از شروع جنگ سوم تحمیلی بود که به یک باره برخلاف اون پیشبینی که جنایتکاران و متجاوزین داشتن در رأس اون جریان آمریکا و صهیونی، به یک باره مسئله ژئوپلیتیک در کانون توجه قرار گرفت. اینکه داشتن یک موقعیت ژئوپلیتیکی میتونه یکی از اهرم‌های اثرگذار بر افزایش قدرت ملی کشورها باشه، بار دیگه در گفتمان‌های راهبردی دنیا، گفتمان‌های سیاسی و بین المللی و روابط بین الملل در دنیا اثر خودش رو نشون داد. یکی از اون مناطقی که تلاش داشتن در طی سالیان گذشته آمریکایی‌ها، غربی‌ها و جریان صهیونیست در صحنه بین الملل نقشش رو کمرنگ نشون بدن، منطقه خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و دریای عمان، به ویژه نقش پررنگ تنگه هرمز بود. حالا ما بعد از تنگه هرمز بحث تنگه باب‌المندب هم داریم، اما نقش اول رو تنگه هرمز داره. به اذعان تمام مراکز اقتصادی دنیا، امروز تنگه هرمز جایگاه اول رو از منزل ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک از دنیا داره، هم در حوزه فرآورده‌های انرژی، هم در حوزه خود انرژی نفت و گاز، و هم حتی در حوزه تجارت و بازرگانی. جنگ تحمیلی رو علیه ما شروع کردن، به زعم باطل خودشون توهماتی داشتن، می‌خواستن تو 2 تا 4 روز محقق کنن که نشد. در پاسخ ما در دفاع از خودمون، ابعاد جنگ از 2 جانبه شد منطقه‌ای. به فاصله کوتاهی که ما اومدیم بر تنگه هرمز اعمال حکمرانی کردیم، اثرگذار این جنگ سوم شد بین‌المللی. از دریچه اقتصاد، انرژی شاه بیتش بود، بعد جریان اقتصاد و تجارت. اینقدر این مسئله برای به ویژه آمریکایی‌ها خیلی مهمه و به ویژه تیم حاکم در آمریکا، بیشترین دغدغش منافع شخصی خودشونه. امروز شرکت‌های وابسته به ترامپ ملعون، هگزست، روبیو، ویدکاف، کوشنر، اینهایی که دارن تیم حاکم در آمریکا رو راهبری میکنن، یه بخش قابل توجهی از سرمایه‌هاشون رو آوردن تو این منطقه خوابوندن.
درگیری‌های نظامی گسترده معمولاً نخستین آثار خود را بر اقتصاد ملی و سپس بر اقتصاد منطقوی و جهانی بر جای می‌گذارد. اما ایران چاره‌ای جز تحمیل خسارت اقتصادی به آمریکا و متحدانش ندارد، چرا که نوع اهداف حملات آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد تا با تحمیل خسارت‌های اقتصادی سنگین، کاهش اشتغال، اختلال در فعالیت صنایع، آسیب به زیرساخت های حمل و نقل و ایجاد محدودیت برای صادرات نفت، ایران را از لحاظ اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که راکت‌های آمریکا آسمان شب ایران را می‌شکافند، پل‌ها، نیروگاه‌ها و شفاخانه‌ها زیر آوار بمباردمان‌ها فرو می‌ریزند و زیرساخت‌های حیاتی کشور ویران می‌شوند و در نتیجه مردم ایران بار سنگین جنگی ناعادلانه را بر دوش می‌کشند. واشنگتن نه تنها به تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران ادامه می‌دهد، بلکه با آغاز حملات نظامی گسترده تأسیسات ملکی را هدف قرار می‌دهد. مسیرهای دریایی را مسدود می کند و بنابر برخی تخمین ها خسارتی بالغ بر 270 میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد و حدود 2 میلیون نفر را از کار بیکار کرده است. از توجه و همراهیتان با برنامه نگاه روز تشکر می کنم. وقتتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.